با درود به شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. اجازه فرمایید که تشبیه به یک قصیده بسیار بسیار معروف زبان پارسی که از جمله شاهکارهای این زبان هست برای شما بخوانم، از فرخی سیستانی. فراموش نکنیم ما دو فرخی داریم، یک فرخی سیستانی قرن چهارم در روزگار محمود چغانیان و بعد تشکیلات غزنویان، بعد فرخی یزدی عرض می شود که معاصر هست، در روزگار رضا شاه هست، آزادی خواه هست. بعد عرض کنم که او رو به زندان انداختند و پزشک احمدی که مأمور کشتن بود در زندانها با آمپول هوا فرخی رو کشت، البته به دستور دولت. بله، فرخی یزدی، این فرخی سیستانی است. بله، با کاروان حله برفتم ز سیستان، با حله تنیده ز دل بافته ز جان، با حله بریشم ترکیب او سخن، با حله نگارگر نقش او زبان. هر تار او به رنج برآورده از ضمیر، هر پود او به جهد جدا کرده از روان، از هر صنایعی که بخواهی بر او اثر، و از هر بدایعی که به جویی بر او نشان. نه حله‌ای که آب رساند بر او گزند، نه حله‌ای که آتش آورد بر او زیان، نه رنگ او تباه کند تربت زمین، نه نقش او فرو سترد گردش زمان. این حله نیست بافته از جنس حله‌ها، این را تو از قیاس دیگر حله‌ها مدان. این را زبان نهاد و خرد رشت و عقل بافت، نقاش بود دست و ضمیر اندرون میان. مقصود همه اینها شعرش هست فرخی. حالا یک بار دیگه خدمتتون بعد خواهم خواند و توضیحاتی هم خواهم داد در باب این قصیده بسیار بلند و زیبا. عرض کردم که زبان بدین وجه هست که عرض شود که توان پیدا می کند و در جهان مهم می شود به واسطه همین کارهای زیباست در زبان، به ادعا نیست. بله، عرض می شود که در موضوع آزادی دیشب صحبت می کردم و که آزادی به چه معنی است و اینها. در ادامه فقط خدمت شما عرض می کنم ما جستجوگر آزادی تشکل و تحزب و رأی‌گیری بایستی باشیم، آزادی انتخابات. نه اون چه رژیم گذشته به ما میداد آزادی بود، نه اون چه این آخوندها میدهند آزادی است. و اینکه عرض کردم رژیم تغییر نکرده در ایران، رژیم از روزگار کوروش کبیر تا به امروز سقوط نکرده در ایران، چون رژیم دارای معنی است. رژیم هر این لغات رو، مصطلحات رو ما بایستی تعبیر کنیم، معنی کنیم. ابتدا معنی کنید لطفا. اگر ما این مصطلحات رو در حقیقت تعریف نکنیم خود به گمراهی میفتیم. آقا اگر ندانیم مثلث چیست، مربع چیست، راجع به چه چیزی صحبت میکنیم؟ این کلام داره ارزش هست، این مثل سکه های زنگ زده خرج نکنیم. رژیم یعنی این که سیستمی که معلوم میکند حق سیاسی از آن کیست. این تعریف رژیم هست. بنابراین حالا اسمش نمیدونم جمهوری است، مثل نمیدونم جمهوری صدام حسین یا نمیدونم لیبی، که ما خاورمیانه ها مسخره کردیم همه مصطلحات مدرن رو. همه مصطلحات مدرنیته در خاورمیانه به لجن کشیده شدن. رئیس جمهور میپرسی آقا این رئیس جمهور شما چند سال اینجاست؟ یه والا پدرم که زنده بود و اینا میگفت تا زمانی که یادش میاد آقا رئیس جمهور بوده. آقا چه داستانی، چه رئیس جمهوری؟ خب آقا شاه دیگه اونجا نشسته، چه رئیس جمهوری؟ از سال 1959 بوده. یک بارم انتخابات کردن 99.99% بهش رأی داره. معمولا این دزدا و گردن کلفتا و اینها 99.99% رأی میارن. لابد میپرسی این پس اون مثلا 0.1% چی شد؟ میگه اونم دو سه نفر بودن سر بریدن اینجا، مخالف بودن. باری اینا رو باید معنی بکنیم، یعنی که دقیقاً عرض می‌کنم در خاورمیانه همه مصطلحات و پدیده‌های مدرنیته که مربوط به اجتماع هست اینها رو به لجن کشیدن، همین است. انتخابات، انقلاب، پرزیدنسی، اینها داره مفهوم بود آقا از جاهای آمده. اینها مسخره کردن، آقا ما رو مسخره کردن، سر کار گذاشتن، یک مش آخوند بی سجیه دزد آمده است بگوید انتخابات کنید. آقا انتخابات کردیم، این آقا آمده. کدوم انتخابات؟ مگه میسر هست چنین چیزی؟ چرا مردم رو مسخره میکنن اینها؟ یعنی اینقدر ما رو بیعقل تصور کردن. خب معلوم هست وقتی که بگوین امام ته چاه میاد شما رو نجات میده، و بعد این آخوندی هم که در نمیدونم شمال کالیفرنیاست در مقابل شما بدون عمامه ظاهر میشه، اون پشت یک عمامه هشمنی به سر میگذاره، میگوید آقا دنستیزی میکند. آقا حرف من این است که آقا مگر ما سفیه هستیم که کسی از ته چاه بیاد قبول بکنیم چنین چیزی رو؟ یک روزگاری مردم سفیه بودند و عرض میکنم که گیج بودند، این مزخرفات و مهملات در آوردن. آقا جان تازه حالا قبول بکنن اینو؟ وارد امور سیاست که نمیشه کرد، باش مملکت که نمیشه اداره کرد. امام ته چاه؟ کدوم امام ته چاه؟ وقتی قبول میکنم ما بقبولانند که چنین چیزی هست و در هر صحبتشون بله این امام زمان عجل الله تعالی فرجه، این مزخرفات، اینها معرفت نیست، اینها مهمله، اینها مزخرفه. حالا بگید مشیری دین ستیزی کرد، دین ستیزی آخوند داره میکنه تو مملکت، مردم رو متنفر و منزجر کرد از دین و نمیدونم ایمان و هرچه بوده هست. وقتی اینها رو به ما به قبولانند، خب میگن آقا انتخابات داریم، مردم میرن تو صف میستن. آقا مگه میشه انتخابات بدون حزب، بدون رقابت‌های حزبی و عرض میکنم تشکیلات سیاسی؟ اصلا انتخابات معنی نداره، اصلا معنی نداره. این داستان هاست. این است که دیشب آزادی عرق‌خوری خدمتتون گفتن و دنبلان روی کاپوت، اینها هم همین داستان هاست. فرقی نمیکنه، رژیم سقوط نکرده. در هر دو رژیم و رژیم های قبل و قبل و قبل مردم حق سیاسی نداشتن. مقصود بنده این بود خدمت شما. بله، حالا اجازه بدید بگردیم سر این مقالطات و عرض کنم که این وصیت‌نامه امام راحل، صبح تا شب ساندویچ اسلام میدن. آقا این آقای خمینی، اینا همه مغالطات، این همه دروغ. آقا این آقای خمینی حرفاشو بیارید. در پاریس صحبت که میکرد نواراش هست، اون بهشت زهرا هست، هیچ صحبت از اسلام نمیکرد. که کی گفت مردم نماز و روزشون کمه؟ کی صحبت از اسلام عزیز میکرد؟ همش میگفت آزادی، استقلال، ای کارگر، ای درتشی، ما برای شما آزادی میاریم، استقلال میاریم، این شاه مملکت ما رو به خارجی ها دادن، چی شده؟ از این مهملات میگفت. مردم باورش شده بود، چون این انقلاب برای آزادی بود و به دست آوردن حق سیاسی بود. کمبود نماز روزه که نبود. این دوازده امام شیعه هم همه میشناختن. یکیش زامن آهوه، یکیش رفته ته چاه، یکیش نمیدونم چی بوده، یکیش رو زدن کشتن، اون یکی رو خفه کردن، یکیش انگور خورده، اینا همه رو میشناختن. کمبودی نبود از این نظر. هر کس هم کار خودش رو میکرد. حداقل این دو رژیم گذشته به دین مردم آقا کاری نداشتن که آقا هر کسی دین، اصلا کسی نمیپرسید آقا دین شما چیز. این موضوع حل شده بود در اون مملکت. این بخشش زیبا بود واقعا، اگر انصاف بدهیم در روزگار گذشته کسی نمیپرسید آقا تو یهودی هستی، بهایی هستی، چه هستی. این بسیار جالبه، بایستی جامعه بایستی بدین بخش باشه. عرض کردم یکی سر پیش معاویه گفت که آقا اون عده و فلانی حرفا، اون شخصیت ها، اینها مسلمان نیستن، اینها مثلا ملحدن. میگوید که ببند دهانت را که خداوند صوت تو را قطع بکنند. هم معاویه. این لازمه جامعه است که متلون و متنوع باشه. ما نمیتونیم جامعه یک دست و یک رنگ بسازیم جز در زمان جدید. هیتلرها و آخوندها، هیتلریها و آخوندها. بیرون کنید این یهودی ها رو بروند، این مسیحی ها رو هم بیرون کنید بروند و اینها، یا سخت بگیرید و اینها بروند. ما میخوام یک دست شیعه پاک و سالم بسازیم در این مملکت. بله این آقا یادون باشد این انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی، نمیدونم چه چیز اسلامی، مجلس شورای اسلامی که خفه کردن به منفورترین لغت امروز در ایران واژه اسلام هست، این صحبتان آقا نمی کرد. در فرانسه صحبت اسلام نبود آقا، صحبت آزادی بود و استقلال بود و قانون بود آقا مطالب. اما در پس ذهن و این ذهن هولناک و عقب افتادهش طرح‌های جنایی می کشید برای مردم. حالا بر صورت این است که باید مواظب باشیم در باب مغالطات. چندین نوع مغالطه خدمتتون معرفی کردم و باز دوره کردیم وقتی آمدیم روی هاتبرد، باز مجبوریم از اول برگردیم و این مغالطات رو بدیم. مغالطه یعنی سخنی که مبانی استدلالیش خراب باشه. اگر شما این رو امتحان بکنید هر شبت که میبینید که اشکال داره و سخنی هم که اشکال داشته باشه، اشکال منطقی، به معرفتی راهبر نمیشود. این است که مغالطات دارای اهمیت هستند، یعنی اگر ما اینها رو نشناسیم هر روز سرمان کلا میگذارم. یعنی بارها عرض کردم این تصور که زبان ما در اختیار مغز ماست تصور صحیحی است، اما نه الزاماً. وقتی ما لغات و مصطلحات خاصی رو به کار بردیم و زبان ما عادت کرد به گفتن مهمل یا سخنان عرض میکنم بیهوده، این مغز ما تحت تاثیر زبان ما خودمونم باورمون میشه. بعد از مدت میبینیم فکر ما یه شکلی شد که اون شکل ساخته زبان ماست. کما اینکه در زبان عربی فرض کنید تا اونجایی که به زمان مربوط میشه تاریخ همه چیز مبهمه. شما یه عربی رو پیدا نمیکنید که دقیق بگوید ساعت 7 ساعت 8 میگه طرفای بعد از ظهر، چون زبان عربی زبان مبهمی است، زبان دقیقی نیست به لحاظ فعل و لغت، زبان دقیقی نیست. یک کسی تحقیق کرده مدت 30 سال میگه هر موقع که ما با عربی کسان عرب زبان عرض میکنم که وعده گذاشتیم گفتیم کی میای تو حرفای بعد از ظهر، ای چون زبان، ذهن انسان تحت تاثیر زبان قرار میگیره. مثلا اجازه بدید من این دو تاثیر دو لغت رو عرض کنم. میگوییم درود، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این دو تا تاثیر مختلف بر ذهنیت ما داره. آقا درود بر شما، پشتش نمیتونی دروغ بگی، چاپلوسی کنی، یک غروری به شما میاره این سخن، یک حالت خاصی که شما دوست دارید که عرض میکنم که سخن رو صحیح بگید و درست بگید، این تلقین این زبان هست. اما السلام علیکم و رحمت الله پشتش ممکن است که بگوید که یه چیز مزخرف دیگر، چون طبیعت این زبان هست، این فرومایگی هست در این زبان، در زبان دین فرومایگی هست، شخصیت نیست در این. باری اجازه بفرمایید که برویم در عرشبت که بله میگوید فالسی آف واژه هست پریجدس، پریجدس یعنی تعصب، پریجدیشیال این از قضاوت و اینها میاد لغت ریشش، پریجدس یعنی جلو جلو قضاوت کردن. ما میگوییم متعصب، متعصب با پریجدس اینها یه جاهایی به هم برخورد میکنن، اما تفاوت میکنه اندکی. این همون که مولانا فرمود سختگیری و تعصب خامی است. تعصب فلان کس متعصبه، معمولا میگه متعصبه یعنی حاضر نیست استدلال رو گوش کنه. اینها پریجدس یعنی کسی که پیشاپیش قضاوت خودش رو کرده و در اندیشه رو بسته، یعنی یک کسی نسبت به سیاها پریجدس هست، یعنی به مرد که سیاه میبینه بدونه که بدون آقا محتوای شخصیت این مرد که مقابل او ایستاده یا این خانم که مقابل ایستاده چی هست قضاوت خودش رو کرد. یا عرض کنم که این شیعیان پاکیزه 12 اثنا عشری که خود منم یکی از اینها هم بودم، این اهل تسنن کافر هستن، به مرد یا اون که من سنی هستم فاصله میگیره. سنی هم همینجور خیال میکنه شیعیان دم دارن. در بین اهل تسنن شایع است که شیعیان 2 اینچ دم دارن. یه آقای آخوندی به بنده میگفتن که در آلمان یک شبی در یک مجلسی بودیم، یک آخوند سنی بود و اینها نشست سر میز غذا، گفت که آقا شما رافضی هستی یا مسلمانی؟ گفتیم آقا ما رافضی هستیم به زبان شما. گفت که ما شنیدیم شما یک اینچنین میتونید دم دارید. گفت آقا بیا برم پشت نشونت بدم. گفت نه 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 نمیخوام، میخوام شام بخورم، ولی منو به هم نزن، نمیخوام دمتو ببینم، میدونم داری. شما فکرش بکنید. بنابراین این بزرگترین تعصب در حقیقت تعصب دین هست، بدترین و کثیف‌ترینش هم تعصب دین هست. این تعصب دین هست که آدم‌ها را از هم جدا میکند، ایجاد کینه و نفاق میکند، ایجاد جنایت میکند. شما نگاه کنید در عراق این از همین عرض میکنم تعصبات دینی و مذهبی است که این آقای سنی میره بم میگذاره آقا بین مردمان شیعه، زن بچه، زن آبستن، پیر مرد شکسته. چگونه ممکن است شما ادیره بکشید بدونید که چه کسی رو دارید میکشید؟ فقط تعصب دین هست که آدم رو به این جنایات واقعا ناگفتنی با میدارد. ما اینجوری وضو میکشیم، اونها اینجوری میگیرن، اینها رو باید بکشیم. سنی اینجوری نماز وضو میگیرد، ما اینجوری. اونها سرش راست خیس میکنند، ما جدا میکنیم، یک مس میکشیم. مزخرف و مهمل. آخه چه معنی میده در دستگاه آفرینش؟ جز فساد و نفاق چیز دیگری هست؟ واقعا شیعه از سنی بهتره؟ یا سنی از شیعه بهتره؟ یا مسلمان از یهودی بهتره؟ یا برعکس؟ یا مسیحی از مسلمان بهتره؟ این تفاوت ها رو دین به وجود آورده و این دیوارها رو این دین های منحوس کشیدن بین آدم ها. اگه نه همه آدم بودن، آقا بندگان خدا زیر این آسمان بزرگ کننده کبود در این دنیا و یه گذرای عرض می کنن که ناپایدار. هر روز یه دروغوی آمدی داستانی علم کرد روی کره زمین. در دروغا ولی قطع شده ها، دیگه میسر نیست، چون مردم عاقل شدن. نه که دروغوها نیستن، مردم نمیپذیرن. یه کسی بیاد بگه من از اون بالا اومدم، میشوننش دو تا سوال ازش بکن. دیگه اون روزگار نیست که یک مش آدم سفیه بی سواد که سال اونی قبلا تفقدونی میخندم بهش. دو تا سوال میکنم و تا اونجا که به این برنامه مربوط هست هی به من نامه مینویسن آقا شما حاضرید با این مذهبی ها مناظره کنید؟ آقا اینها حاضر نیستن، چیزی در تو دستگاهشون نیست. 3 دقیقه اینها نمیتوانند مناظره کنن، 2 دقیقه نمیتوانند مناظره، چیزی ندارن جز یک مش دروغ. چیزی ندارن جز یک مش دروغ که بخواد مناظره هم بکنن. خودشون با خودشون باید مناظره بکنن. در باب پلو در کشمش 18 ساعت میشینن حرف میزنن که این پلو در کشمش در پلو حلال است یا حرام است. چندین دهه در این عرض میکنن که مدرسه اصفهان عمامه بر سر هم میکوبیدن که این کشمش در پلو حلال است یا حرام است. از اینجور مزخرفات میگن چه مناظره میخوان بکنن آخر؟ در باب چه مناظره بکنن؟ یه قرآن است که تکلیفش معلوم است، آیاتش معلوم است. این همه دستور جنایت که در این کتاب هست در هیچ کتابی نیست. شما نمیتوانید به زنی تجاوز کنید مگر او را اسیر بگیرید. آقا بیان بین جواب بدیم یعنی چه؟ کیو باید اسیر گرفت و بهش تجاوز کرد؟ اگر کسی مسلمان بشه بخواد خارج شود گردنش را ببرید. آقا برای چی باید گردنش ببرید؟ برای چی باید مبارزه بکشی؟ میخواد عقیده‌اش عوض کنه. اسلام دموکراتیک هم میخوان بسازن. چگونه میخوان اینا مناظره بکنن؟ این همه مقالطات و دروغ های شاختار که قابل دفاع نیست. یعنی هیچ کدوم از این ادیان قابل دفاع نیستن. نفکر کنید حالا اسلام عزیز هست، یهودیش هم قابل دفاع نیست، مسیحیش هم قابل دفاع نیست. از بس اینا دروغ و دلنگ و مقالطات اینا در اینا هست. و اصلا اینا در این هیته نباید سنجیده بشن که مناظره هم بشن. اینا بعد ایمان هست و دل هست و اینا برن مردم حق دلش میخوان بکنن باش حکومت ولی نمیشه که. مشکل ما هموطن اینجاست. نفرمایید بنده دین ستیز، بنده دین ستیز نیستم. اتفاقا بنده آرزوی اون دارم که همه هموطنان من آزادانه بدون ترس و وحشت از دولت بتوانن به معابد خود برن، کار خودشونو بکنن. دین به چه ما چه ربطی داره؟ اما باش حکومت و شلاق و زندان و سربریدن اینها کار دین نیست. دین جاش در حکومت نیست. هموطنان گرامی نمیشه، میسر نیست، نشده. این از مشکل ما که اینجا فریاد میکشیم، وگرنه که به دین چه کار داریم؟ زیباترین جامعه به گمان من جامعه هندوستانه، نشیب ببرید. اما با بصیرت نگاه کنید، نگه آقا این یادو اینجا تو آها بو میداد. نه، ببینید چه جامعه ایست، چه جامعه انسانی است این جامعه هند. انسان و حیوان و پستاندار و پرنده و غیره و ذالک با صلح و صفا با هم زندگی میکنه. هیچ کس مسخره نمیکنه، که تو سر کسی نمیزنه. بهشت اونجاست، کازاری نباشد، کسی را با کسی کاری نباشد. حالا بله بله. و بعد وقتی میگوییم که فالسی آف پریجیدیشال لنگویج، یعنی شما یک زبانی به کار، به عبارتی به کار ببرید که متعصبانه باشه، حالا یا دینی یا غیر دین. وقتی میگوییم این امریکای جنایتکار، این زبان متعصبانه به کار بردید. این اسرائیل خیانتکار، به همین وجه. یعنی داریم استریوتایپ میکنیم گروهی رو، یا در باب کشوری یا چیزی داریم با یک زبان متعصبانه صحبت میکنیم، داریم برچسب میزنیم. این مغلطه است، مغلطه است، فراموش نکنیم. یا برعکسش هم هست، تعریف هم که بکنیم مغلطه است. ما شیعیان پاک و پاکیزه هممون به بهشت میرویم. اصلا دروازه های بهشت رو برای ما گذاشتن آقا، همه جهان میرود به جهنم، تمامش. از اون نیوتن فلان فلان شده کافر بگیرید، تا این اینشتین فلان فلان شده یهودی بگیرید، تا این دکتر سلک فلان فلان شده بگیرید و کوخ، همه اینها، همه اینا جایشان در قعر جهنم است. فقط من و خلخالی و رفسنجانی و گیلانی و اینها هستیم که خداوند ما رو دوست دارد و در بهشت اونجا شیر میخوریم از دست مولای متقیان با اون شکم مبارکشون. یک ملاقه آب خنک ما میدهد، بعد میریم یقه حوری ها رو زیر اون درخت معروف میگیریم. بله، من که امروزم بهشت نقد حاصل می شود، حافظ وعده فردای زاهد را چرا باور کن. خود آخونده پیرو این مکتب هنه، فراموش نکن، اینا معتقده به اعتقادی به بهشت و جهنم و امام تحچه ها اینا هیچ کدوم این آخونده ندارن. بله، خب پس زبان رو ما می توانیم متعصبانه به کار ببریم. خب یک مغلطه است، the fallacy of false dilemma. false dilemma یعنی شما هر شبت که یک دیلما به وجود بیاورید، یک حق انتخابی ندهید، یا با منی یا بر منی، مثل حرفی که آقای جورج بوش زد وقت بعد از اون شهره. شما بر منی یا با منی، این اصلا مغلطه است. ممکنه که من نه بر شما باشم نه با شما باشم، یک چیزی بینابین باشم. یا شما مسلمان هستید یا کافر هستید. آقا برو دنبال کار زندگی، لغات از کجا آوردی؟ عرض کردم این لغات منحوسه و نجس و ضد بشری که این اسلام عزیز آورده ذهن ما رو خراب کرده. آقا این لغات بایستی بریزیم بیرون، صحبت کنید با اینها. من نمیدونم آقا، کسی تو مملکت نیست؟ کافر، مرتد، زندیق، باقی، باقی به غین، از باقی یعنی کسی بر امام زمان یاقی شده باشد، باقی، محارب با خدا. آقا این چه مزخرفات و مهملاتیست؟ آقا اینا معنی نمیده، اینا چه چیزهاییست؟ آقا در این زبان فارسی وارد کردن، این زبان را آلوده کردن به این قاذورات. چون وقتی واژه کافر آمد و در این زبان فارسی وارد شد، این قالب رو به دست ما دادن، مثل قالب خشمالی هی میگنیم اندازه میکنیم ببینیم کی توی این قالب جا میگیره. آقا کافر یعنی چی؟ مرتد، بیدین، از اینجور صحبت ها. اینها ذهن ما رو با این لغات خراب کردن. این واژگان منحوس است، اینها واقعا در شأن ما ایرانیان نیست این زبان لغات رو به کار ببریم. محارب با خدا، مثلا محارب با خدا یعنی چه؟ خب اینا گمان میکردن که این خدام یه چیز ریش و پشم اینا داره، بزرگتر خود، یکم بزرگتر خودشونه. چیزی نمیدانستن این اولیا و انبیا از تشکیلات خلقت که بیچاره ها، که اون که توراته که خیال میکنه خدا مثل آدم میاد کشتی میگیره و میگه برو عرق بیار برام از این داستان ها. اینم که قرآنه که عرض میکنم خدا رو مثل خودش تصور میکنه، سر فحش میکشه به ابولهب. آقا برین دنبال کار زندگی. اینا حرفا چی؟ آقا مهملات چیه اینا؟ حالا باش، این عرض کردم در حوزه ایمان و عرض میکنم اینها مطرح هست، اما حالا که چماق شده بر سر ما مجبوریم همه اینا رو بگیم. حالا که زندگی مردم رو اینا دارن باد بر باد میدهن و عرض میکنم که هست و نیست مملکت ما رو دارن میبخشن به نام این داستان، ما مجبوریم آقا انتقاد بکنیم، فریادمون در اومده، نمیتونیم ساکت باشیم. برای اینکه این قضیه اینقدر بی آبرو نشود، که بنده میدانم که بنده تنها نیستم، هزارها هزار جوان ایرانی هستن که عرض کنم که دارن تحقیق میکنن و مقالطات و دروغ های شاخدار این داستان رو دارن در میآورند، این واسه بگرده به مسجد، جاش تو مسجد در حیطه اخلاق عمل کنه. آقا اگر رذیلتی هم بوده فراموش کنه، بیاد از نیکی بگه، از مشتر اخلاق بگه، از حق همسایه بگه، از نمیدونم گسترش نیکی، از عرض میکنم انفاق، از همین داستانه که کار آخونده بود، آخونده خوب قصاص را آورده تو وارد جامعه ایران کرده. قصاص چیز منحوسی است آقا، این قصاص، این قصاص مال بیابان ها بود آقا. بیابان ها اینا قبایل به صورت واحد های به هم چسبیده متراکم بودن، مثل یک فامیل بودن، این همه با هم ازدواج میکردن. سرمو و پسرمو و دخترمو عقدش در آسمان هفتم نوشته، در حالی که این آقا حالا بنده نمیدونم چون در این رسمه من چیزی نمیگم، ولی آقا این نمیشه همچین چیزی. آقا آدم چگونه به دخترعموش میشونه ازدواج کنه یا دخترعموش؟ من فکر میکردم که مثلا یه کسی با برادرش، آقا دختر اینه پسر این، برادر خواهر اینه، آقا چه داستانی است؟ اینا رو قبایل در آوردن به خاطری که ثروت بیرون نرود، به خاطری که شمشیر زن تعداد زیاد بشود. واسه به اینها نگاه ببین دلایل چی بوده. امروزه دیگر چه نیازی به دختر عمو پسر عمو هست؟ باعث منگل شدن بچه و هزار گرفتاری ژنتیک و اینها میشه که اینها پسر عمو و دختر داستان در آسمان هفتم. اینا مهملات دختر خاله پسر دایی، اینا یعنی چه؟ اینا دست داستان همه قبایل عرب عرض میکنم، اینا خواستن قبیلهشون بزرگ بشه بماند، دختره رو نزننش، اذیتش نکنن، اینها به صورت واحدهای پیوسته بود. یک قبیله یکیش که کشته میشد این همه عزادار میشدن، همه شمشیرها رو میکشیدن، حمله میکردن. آقا این قصاص خیلی مترقیانه بوده، آقا اگه این کسی رو کش این رو بدین اون قبیله با هم جنگ نکنه، خونریزی متوقف بشه. ولی دیگه در جامعه مدرن بعد از آمدن مدرنیته، این همه حقوق و قاضی و دادگستری و این همه تشکیلات، حالا قصاص رو بیارید این چشمتون رو چشمشو بکنید، این مسخره نیست به نظر شما؟ یک ذره به ذهن شما نمیزنه؟ یک کوچولو هموطن ایرانی، خداوند فرموده، هر کس هم که خداوند فرموده داره دروغ میگه. هموطن، هیچ کس نمیدونه خدا چه ماهیتی داره، هیچ کس نمیدونه خدا در کجاست، هیچ وقت خدا بزرگتر از این حرف هاست که اینها میگوین. اینا خدا رو تحقیر کردن، خدایی که فحش بدهد به ابو لهب و خانم بیارد برای شخصی، آقا چه خدایی، چه داستان، خدا توهین به خداست، اینا دین اینها توهین به خداست، این عین کفر به نظر من. هفت ستاره در آسمان بیشتر نیست، خدا دیشب به من میگه. به لحاظ علمی اینا رو نگاه کنید ببینید خنده آوره، واقعا توهین به خداست این داستان ها. خدا بسی بزرگتر از این حرف هاست. اجازه فرمایید که یک موسیقی بشنویم، برمیگردیم خدمتتون. با درود بر شما وطنان گرامی، عرض می شود که این داستانی که عرض کنم خیلی قدیم هست، یونانی های قدیم اینها مطالبی است گفته شده، حل شده، گذاشتن کنار، اینا برای ما مشکل شد. اسماء الله، نام های خداوند 99 تاست، اون کریم است و رحیم است و غفور است و از این جز مزخرف ها. آقا ما چه می دونیم خدا چگونه است آخه؟ اینا صفات آدم هاست، اینا صفات آدم ها، خودشون صفات خودشون رو نسبت دادن به یه چیزی. حالا فرض محال که محال نیست، سخن منم نیست، سخن یک یونانی است در نمیدونم 600 سال پیش از میلاد. آقا فرض کنیم که علاقای محترم، فرض کنیم که اینا یه کم عقل داشتن، میخواستن خداشناسی کنن، هرگز فکر نمیکردن که این خدا مثل آدمان یا مثل فیلان یا مثل اسبان، فکر کردن خدا به شکل خراد. آدم هم تصور کردن خدا مثل خودشونن، گفتن غفور است و کریم است و رحیم است و علیم است و قدیر است و از این چیز. و جواب همه اینها رو میخوام خدمتتون عرض کنم که به تحقیق به گمان این بنده ناچیز، بزرگترین موحدی که بوده است در این تاریخ فردوسی بوده. نیابد بدونیز اندیشه راه، جواب همه اینها رو داده، نیابد بدونیز اندیشه راه که او برتر از نام و از جایگاه. اندیشه ما میگوید به او راه ندارد که ما جاش معلوم کنیم و اسمش بذاریم. بی خود نبود نگذاشتن در قبرستان مسلمانان او را خاک بکنند، آوردن در زمین شخصیش. نیابد بدونی به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. یعنی برترین چیزی که در این هست این گوهر خرد هست، جان هست و خرد. فلان به فلان ابولهب، بروید بیارید زن فلانی را از برای ما، بکشید، اموال را بگیرید، زنها را تجاوز کنید. آخه فرض بفرمایید که یک مردی، حالا بین خدا و انسان که آقا اصلا فاصلهش قابل قیاس نیست، که فرض کنید یه آدمی 15-16 تا بچه داره، فرقی میذاره بین اینها که بگه اینه یکیشو چاقو بده شکم بغیر پاره کن، اگه حرف تو رو قبول نکنه شکم بغیر پاره کن. ایدادی بیداد. خب فالس دیلما رو هم خدمتتون گفتیم. عرض می شود که بله، خب این فالس آنالوژی در حقیقت می شود گفت که به زبان فارسی می شود همون قیاس مع الفارق. فالس آنالوژی، قیاس مع الفارق، دو چیزی که با هم قابل قیاس نیستن با هم قیاس میکنیم. مثلا سیب رو با هندوانه قیاس میکنیم، آقا سیب با هندوانه مقایسه نمیشه، هندوانه با هندوانه مقایسه میشه. هندوانه شریف آباد، هندوانه علی آباد، هندوانه شریف آباد خوشمزه تر، میشه مقایسه کنیم. فالس آنالوژی، یک دو چیزی رو با هم قیاس بکنن، قیاس مع الفارقه در تمثیل ها و تشبیه ها و صحبت های روزمره و ابیات و اشعار اینا یافت میشه این چیزا. بله فالس آنالوژی، تشبیهات بیهوده هم میشه گفتیم. یه بار عرض کردم خدمتتون، این مردم ایران مثل میخ هستن، تا چکش تو سرش نزنی این کار نمیره. میخ هم همونطور که میخ، تا چکش تو سرش نزنی به چوب فرو نمیره. این مردم ایران هم تا زور نباشد کار انجام نمیدن. این فالس آنالوژی، آقا مردم چیکار به میخ دارن؟ این چه تشبیه بیهوده است؟ این قیاس، این قیاس مع الفارق است. فالس آنالوژی. اینا اینقدر تعداد مغالطات زیاده که یک دفتر بزرگی است واقعا. اینها ساده هاش هست، یعنی چیزهایی که آسان میشه و تشخیص داد. ما به حال اینها رو بدانیم کافی است. حالا اون مغالطات خیلی مشکل هم هست که اینها مربوط میشه به چیزهای دیگر. من دارم اینها رو جمع آوری میکنم، مینویسم. بله خب این مغلطه، چند تا ولی چند تا مغلطه هست که ما اینها رو خیلی بایستی خوب بدونیم. 3-4 تاست که خیلی بایستی اینها رو مثل سکه دم دستمون داشته باشیم. یکی عرض کنم این مغلطه خدا میفرماید هست که این مصادره به مطلوب هست، یعنی قبل از اینکه واقعا به ما ثابت کند که این چیزها رو خدا گفته شروع میکند قال الله تعالی. هر کسی حرف زد بدانید که یا جاهل هست یا حقباز هست یا اینکه چشم گوش خودش رو بسته. آقا چشمی رو خدا میفرماید، از کجا میدانی خدا میفرماید؟ مصادره میکند به مطلوب، یعنی قبل از اینکه اثبات بکنه پیش فرضش این است که این اثبات شده هست، خداوند میفرماید. مثلا سنی ها رو در کار راه ندهید، اینا ملاعین هست. بله یه مغلطه دیگری هم هست که عرض کنم که میگوین خیر الامور اوسطها، این هم مغلطه است. ممکنه که باشه، ممکنه نباشه. عرض کردم این واژه نه الزامن رو فراموش نفرمایید. نه الزامن، ممکنه باشه، نه الزامن. دشمن دشمن من دوست من است. بایستی گفت نه الزامن، دشمن دشمن من میتواند بدترین دشمن من باشد. خب اجازه بدید بخاطر